أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در وجوهی بود که میشد بهش استشهاد بشه بر وجوب تکسب بر شخص مؤثر که عمده اونها و وجه اولی که مطرح کردیم عبارت بود از اطلاقات ادله وجوب اداء دین که مقتضای اطلاقش که مقتضای اصل اولیه در اطلاق وجوبه اینه که وجوبش مطلق باشه و نمشروط، و از تقییدش هم به آیه نظرتون الی میسره پاسخی که تا حال گذشت این بود که میسره به معنای ذو یسار و دارای غنا و مال بودن اینو قبول نداریم. یک کلمه از عرض ما که مصدر میمی نیست و اینا بر ما مهم نیست، مصدر میمی باشه زمان اسم زمان نباشه مهم نیست، بود و نبودش، اونی که مهمه مادش که یسره به معنای دارا بودن نیست، بلکه به معنای تیسر و تمکن و دسترسیه. این معنا موجب میشه که این قضیه دائر مدار قدرت باشه نه دائر مدار دارا بودن. این جواب اول ما بود. حالا که یکی از ادله‌ای که بر وجوب تکسب بهش استشهاد شده همونه اتفاقا، خلا سبیله لیستفید مالم، حالا خواهد آمد انشاءالله. عرض کنم که پس بنابراین عدم مانعیت این آیه به خاطر اینه که این آیه تا به حداقل عرض کردیم تا به این معنایی رو که ما عرض کردیم و احتمال این معنا درش هست به ما لا دافعله، کسی نمیتونه بگه حتما منظور از آیه این معنا نیست. این اولا، و ثانیا جواب دیگری که از مانعیت این آیه از اطلاق وجوب میخواییم بدیم اینه که اصلا شما میخواید از اطلاقات ادله وجوب اداء دین بر وجوب تکسب رفعیت کنید دیگه، نیاز به مقید داره. مقیدتون چیه؟ این آیه. این آیه فرض میکنیم میسره یعنی پولدار، که فنظرتون تا زمان پولدار شدن، پس کسی که واجد نیست تکسب بر او واجب نیست چون پولدار نیست. اینجوری میخواید بگید کلام اینه که این آیه صالح برای تقیید نیست حتی اگر منظور از میسره واجد مال باشه. و سر فی ذلک اینه که این آیه در مورد مؤثر گفته نظرتون الی میسره، نه مطلقا. مؤثر کیه؟ به اعتراف محقق کنی مؤثر یعنی فقیر، یعنی کسی که فقیر است نظرتون الی میسره. اما کسی که فقیر نیست ولو این آقا پولی هم نداره الان، اینم نظرتون الی میسره. کسی که فقیره نظرتون الی میسره، اما کسی که فقیر نیست باید تکسب بکنه. چرا؟ اطلاقات ادله میگه باید تکسب بکنه، چون اون چه آیه دلالت کرده بر این که بر او تکسب واجب نیست، مثلا کسیست که معنونه به عنوان فقره، الفقیر لا یجب علیه تکسب مثلا، اما این که کسی که برش عنوان فقیر صدق نمی کنه اینم لا یجب علیه تکسب، اینو دیگه آیه نداره. ذو عسره یعنی فقیر، و شاهد این که کسی که قدرت بر تکسب داره فقیر نیست اینه که کسی که صاحب حرفت و قدرت بر تکسب داره به اجماع فقها لا یعطا من از زکات شی. چرا؟ چون فقیر نیست. ذوالحرفه الان کسب کرده، آقا بناست دسترسی به کارگری و بنایی هم داره، بره امروز 1,000,000 تومان درآمدش باشه، حق نداره از زکات بگیره. مال نداره این آقا، بله مال نداره، اما این آقا تمکن از کسب که داره فقیر نیست. مستحب به زکات، انما زکات للفقراء والمساکین، نه لغیر للغنی و لغیر المسکین و الفقیر. و کسی که تمکن از کسب برای تحصیل معونه و ادای دین داره، این شخص قطعا برش عنوان فقیر و مستحق زکات صرف نمیکنه به اجماع فقها. ها لا یختلف فیه اثنان،
یعنی محسر هم صرف نمیکنه،
محسر صرف نمیکنه
دیگه،
بس مخارجه دیگه. یعنی میخوایم بگیم خارجه به این معنا، فقها ها که فرضشون اینه که این آقا میگن لا یجب علیه التکسب، خب میگیم کلام این که شما میگید که لا یجب، مشهور اینجوری میگن، شما ای که میگید لا یجب علیه التکسب، خب شما با فرض این که این کسی که تمکن از تحصیل مال به تکسب داره نفقه و دیون خودشو ادا بکنه، این آقا گیرم شما بگید برش مؤثر، گیرم شما بگید این آقا خلاصه حیث میسر بودن آیه اقتضا میکنه تا اون وقت حق مطالبه نباشه. اما فرض اینه تا میسر بودن برای کی حق مطالبه نیست؟ بر کسی که متصف به عنوان فقره و کسی که قدرت بر تکسب داره، کسی که تمکن از تحصیل مال داره، دو عسره نیست. ولذا مقید شما که میخواد این آیه مقید اطلاقات ادله وجوب تکسب باشه قاصره، ولذا یؤخذ به اطلاق ادله وجوب تکسب بعد از آنی که این دلیل عدم وجوب تکسب در مورد فقیره. کسی اگر بنا شد فقیر باشه، الفقیر مثلا لا یجب علیه تکسب، اما فرض اینه کسی که متمکن ذوالحرفه و متمکن از تکسب برای نفقه خودش و عیال خودش و بعدم به تبع اداء دیونش، مثلا فقیر نیست. نداره و قدرت بر تحصیلش هم نداره، بلا اشکال. ولذا شما با عروه نگاه مراجعه کنید، نیاز نیست به کتب صادقه مراجعه کنید، متن عروه، کسی که ذوالحرفه و یتمکن من تحصیل نفقته لا یستحق من الزکات شیئا، بلا اجماع کردن لا یختلف فیه اثنان. اینم ثانیا، پس بنابراین قصوری در اطلاقات ادله وجوب اداء دین در این مورد از این ناحیه هم نخواهد بود.
دارن آقایون مشکون هم به این توجه داشتن چجور جواب میدن اونها.
حالا عرض میکنم که خود محقق کریم متعرض این وجه به عنوان وجه دیگری شده، یه جوابی میده که حالا عرض میکنم. این یک وجه اطلاقات عدنده و یمکن ان یستدل بر وجوب تکسب در مواردی که ثبوت دین به عقدی از عقود شکل بگیره یا به ایقاعی از ایقاعات. طرف خریده کالایی رو به دهکار ثمنش شده، خب الان به قول آیون حتی بفرمایید که فاقد مال، مؤثره، الان نداره نقدن چیزی، خرج سالش هم نداره، اما در این حال مقتضای عقد، تعهد او به معامله اینه که من این ثمن و از زیر سنگم شده باید در بیارم تحویل فروشنده بدم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ادله عقود و ایقاعات، مثل جعاله، طرف به جعاله، جعاله ایقاعه، بدهکار شده، مقتضای لزوم وفای به جعاله اینه که به طرف گفت آقا این ساکمو بردار از اینجا ببر اون، گفت خیلی خوب برداشت بود اونجا، خب میگه پولشو بده، پول این جا به جا کردن رو بده، میگه آقا من ندارم. فقها گفتن که کسی که نداره تکسبم برش واجب نیست، خلاصه برو از امام رضای غریب پولتو بگیر. میگه آقا تا پولمو ندی ساکتو نمیدارم، نمیذارم جا به جا کنی، حقم داره. چرا؟ مقتضای وجوب وفای به عقود و ایقاعات به معاملات اینه که از عهده اونها خارج بشه. نگید مقتضای آیه اینه که بگه آقا نظرت الی میسره، جوابش اینه که اوفو بالعقود حاکمه بر ادله و منها آیه نظرت الی میسره. خوب دقت کنید، این دیگه تو کلمات نیست، ولی مقتضای اطلاق ادله عقود و ایقاعات حکومت بر ادله جواز یا وجوب امحال مدیون الاحین الیسار لو تم فیها الاطلاق. و سر رو فی ذلك، این که امحال، وجوب امحال، این در غیر فرضی است که طرف خودش مقدم به اداء دین و مقدم بر این قضیه باشه. امحال بر شخص طلبکار واجبه، معناش این نیست که شخص مدیون هم ملزمه به این که دینو ادا نکنه. شخص مؤثر مجاز در عدم اداء دینه، ولذا اگر شخص مؤثری که نمیتونه دینشو ادا بکنه و مستثنیات زائد بر مستثنیات نداره، بیاد خونشو بفروشه و دینشو ادا کنه، کسی بهش جلوشو نمیگیره. آیه نظره و امحال معناش اینه که طلبکار حق الزام او به ادا نداره، نه اینکه او حق ادا دین نداره. ولذا اگر خودش آمد اقدام بر ادا دین کرد، رفت تکسب کرد، کسی جلوشو نمیگیره، نمیتونی چرا کسب کردی و دین تو ادا کردی. خب اگر بنات ادا دین بر او جایزه، با اوفو بالعقود میشه واجب. شخص مؤثر ادا دین بر او حرام نیست، واجب نیست. آیه اوفو بالعقود میگه واجبم میشه. چرا واجب میشه؟ مثل اینکه طرف نذر بکنه، این شخصی که فقط مستثنیاتو داره نذر میکنه، من میگه من میخوام دینمو با اینکه زائد بر خونه و اینا ندارم، ثیاب تجمل خودم با اینکه واجب نیست اینا رو بفروشم در مسیر ادا دین، نذر میخوره دینش رو ادا کنه. نذر امر مباحیه، قسم میخوره. حالا بگید نذر باید رجحان داشته باشه، این معلوم نیست رجحان داره، قسم میخوره دینش رو ادا کنه، اشکال نداره. عناوین ثانویه حاکمه بر اطلاعات ادله اولیه است. عناوین ثانویه یعنی چی؟ اوفو بالعقود. یعنی چی؟ یعنی وجوب وفای به نذر، به یمین. اینا ادله ثانویه است. امری که مباهه مقتضای اون ادله ثانویه الزام به اونهاست. لا یقال النسبت بینهما عموم و خصوص من وجه. اطلاق ادله عقود میگه وفا کن چه مؤثری چه موثر. از اون طرف نظرتون الی میسره میگه ادا واجب نیست، چه به عقد چه به غیر عقد. دین چه به عقد چه به غیر عقد، مدیون امکان دو عسرتن فنظرتون الی میسره. نسبت عموم من وجهه. فیتساقطان بعد التعارض لا یقال، فانه یقال ولو نسبت عموم من وجهه. اما ادله عقود و ایقاعات حاکمه بر اطلاقات ادله اولیه، فلا تلحق النسبه. چرا حاکمه؟ چون اینا عنوان ثانویه. نظیر این که آیا کسی بین ادله وجوب وفای به نظر و بین ادله اباحه مباحات کسی تا حالا توهم معارضه کرده؟ گندم خوردنش حلاله، خب بگید اطلاقش اقتضا میکنه حلاله، چه نظر کردی چه نظر نکردی. نظر وفای بهش واجبه، چه خوردن گندم چه غیر اون. فنسبت عموم من وجه، آیا همچین توهمی جا داره؟ حلش اینیه که عرض کرده، ولو نسبت عموم خصوص من وجهه، ولیکن ادله عناوین ثانوی حاکمه بر اطلاعات ادله اولیه، ولذا دلیل وجوب وفای به نظر ولو نسبتش با ادله احکام اولیه در موضوع عموم و خصوص من وجهه، ولیکن عناوین ثانوی در ادلهش نظارت حکومت بر اطلاعات ادله
خود ادله اوفو بالعقود درست کرده ثانویا، اما از این جهت که خود شخص اقدام کرده بر عقد، بعدا اون ادله دو استتن عارض میشه بر عقد، یعنی اون ما عارض بدونیم بر اوفو بالعقود. چرا شما اوفو بالعقود عارض میدونیم؟
کجا داره؟ یعنی دلیل آقای من دلیل ذو عسرته یعنی ناظر به ادله عفو بالعقوده؟
یعنی وقتی عقد کردن متمکن بوده.
آقای من میدونم متمکن بوده یا نبوده بر من مهم نیست. ملاک در حکومت نظارته. آیا این کار ذو عسرته نظرت الى میسره لسان دلیل نظارت به عفو بالعقود داره؟
یا عمومیت داره.
عموم هر عمومی هست دستاش عمومی هست
به همه چی این کار
آقای من که عموم آیا این عموم حکومت درست میکنه؟
مثل لازره
آقای من لازره رو کار نداشته باشید. اون اگر گفته بشه که اونجا نظارت داره اگر صرف عموم مطابق با نظارته پس دیگه شما هیچ جا پیدا نمی کنید بعد یه حکومت چون همه موارد اون خصوص بینید بعد عموم ثابته
همین که عنوان
قصده
بعد نظارت این یه اشکال ممکنه بشه ولی این رو دیگه نفر باید چون عمومه
همین مخصم میگم
خب حالا همین رو به من ما جوابش اینه که آقا عفو بالعقود نظارت داره چون فرضش اینه که لولا العقد فی حد نفسه الزامی نبود مثل ادله وفای به نظر که ادله نظر و عهد و یمین ناظره به اینه شیعی که لولا العقد لولا النظر لولا الیمین فی حد نفسه مجاز بود الزامی درش نبود یه اینی که درش الزام نیست ولی عفو بالعقود حالا که عقد شد باید وفا کنه ولذا این که اصلا حکومت نظارت یعنی این اصلا ولذا ما میگیم عفو بالعقود نسبت به اون اموری که شک در مشروعیتش هست عفو بالعهد یا ادله استحباب وفای به وعده نسبت به امور مشکوک الحل هیچ دلالتی نداره نمیدونم کشیدن سیگار جایزه یا نه به استحباب وفای به وعده میگم رفیقم گفته بیا بریم سیگار بکشیم من وعده کردم استحباب وفای به وعده میسونید آیا هیچ فقیهی پیدا میکنید که به استحباب وفای به وعده بر حلیت مشکوکات تمسک کرده باشه پس بنابراین عفو بالعقود درش نظارت و حکومت هست عفو بالنظر نظارت هست هر عنوان ثانوی استحباب وفای به وعد و مواردی از این قبیل این عناوین عناوین ثانوی است ولذا بین ادله اباحه امور و بین ادله وجوب وفای به نظر هیچ تعارض محکمی نیست کسی نگه خب استحباب وفای به عقد یا وجوب وفای به عقد به نظر با اطلاق ادله احل لكم الطيبات احل لكم الطيبات یعنی حلاله میتونید انجام بدید میتونید انجام ندید آیا چیزی پیدا میشه بین این دو تا تعارض محکم ببینید
چرا نسبت به موثر و حکومت نوشته باشه نظرت رو مایکری
کامل موثر
هم میشه
اون که اسلام داره بناشو
اگر حکومت داشته باشه نسبت به موثر هم باز هم میگه واجبه پرداخت
چی
حکومت حقوق مقدمه
بله دیگه
موثر
میگیم محکم هم میگیم یعنی شخص موثر اگر با عقدی خودشو بدهکار بکنه وقت نبهنا علی ذلک اگر شخص مؤثر با عقد خودشو بدهکار بکنه باید دینشو ادا کنه چی؟ آقا مؤثر یعنی زایده بر مستثنیات نداره اما قدرت میتونه داشته باشه قدرت آقای من قدرت امرون یسار امرون آخر اگر ضعیفترین قدرت نداره اصلا مکلف نیست تا بخواد حکومت برش باشه اصلا کسی که تمکن نداره مأمور اصلا آیه نمیخواد اصلا تکلیف به ادای دین نداره کسی که آه در بساط نداره قهریه اصلا باید جایی باید باشه که بشه از اون مطالبه دین کرد ما که میگیم وجوب تکسب نسبت به کسی که قدرت داره اما کسی که فلجی در جا افتاده باید ترحم بکنن نون شبش هم براش بیارن به این آقا بگیم بر شما تکسب واجبه اگر تمکن داره از قرض واجبه منطقه تمکن از قرضی که از چاله تو چاله نباشه خب بگه خب من حالا قرض کردم اون قرض رو باز چی کار کنم بسیار خوب یعنی اگر تمکن داره فعلا قرض بکنه اما قرض از یه آقایی بکنه که ای کاش همه قرضه های عالم اینجوری بودن که دیگه خلاصه قرض میده و دیگه خلاصه اصلا پیگیری نمی کنه بیگه مهم نیست داشتی نداشتی
مورد خود این آیه مگه در مورد ربا نیست که
و اما توهم این که مورد آیه خود قضیه رباست مورد آیه عقد هست، اما عقد فاسده.
نسبت به اصل مال که آیه
و نسبت به اصل مال فرض اینه که اصل مال از باب قاعده یده لا یقال مورد الآیه هو العقد فانه یقال موردها العقد الفاسد، چون عقد رباست لکون العقد ربویم فیکون احتمال فیکون غمان و اصل المال به قاعده الید نه به اوفو بالعقود. اینم جواب شما. فتحفل مما ذکرنا، ولو اینکه خلاف معروف هم شاید باشه، اینکه هر کجا دین تارتن یکون و ثابتن به غیر العقود، مثل مواردی که دین به واسطه اطلاق ثابت شده، به واسطه جنایت ثابت شده، دیه اطلاق مال الغیر، تعدی علی الاخرین، دیه نفس، عضو، در این موارد بسیار خوب ممکن اگر امکان داشته باشه بگیم تکسب در این موارد واجب نیست، که ما هم نگفتیم، گفتیم واجبه کما تقدم. اما در مواردی که دین ثابتون به غیر این وجه، ثابتون علی اساس عقد او ایقاع و منها نکاح، متعهد به مهر شده آقا، باید بره تکسب کنه. چرا؟ برای اینکه مهر یثبت بالعقد، به بیع ثابت شده، به اجاره ثابت شده، به جعاله ثابت شده، بلکه به امر ثابت شده، استیفا، استیفا منافع غیر، که طرف خلاصه متعهد به وفای اون دونه هست. در تمام این موارد حتی اگر بگید طرف ذو عسره و به اطلاق آیه بخواید تمسک بکنید جا نداره، لحکومت ادلت وجوب الوفاء بالعقود و الایقاعات بر ادله مخالفی که دلالتش بر عدم وجوب تکسب بالاطلاقه. نداره هیچ دلیل خاصی نداره، اصلا نه دلیلمون آیه است دیگه، همینه دیگه، فوقش اینه دیگر دیگر موارد هم باشه عنوان المؤثر مطلقه. منم که گفتم مطلقه، اما این مطلق بر اون مطلق مقدمه، شما دقت نمی کنید اطلاق حاکم بر محکوم مقدمه دیگه.
اصلا میخوام حکومت را از این برم، میگه عمومت عفو به دخول میگه متمکن او مؤثر، ولی آیم دیگه و این کان از او اصطفی حاکم خاصی داره
و این کان از او اصطفین حتی به عقد اطلاق دیگه، یعنی خصوص عقد، این کان از او اصطفین دین جنایت مثل قضیه قتل و جرح و اتلاف و غصب و اینا رو شامل نمیشه این کان از او اصطفین؟ شاید این نیخواسته آیه قصور داره از اینا؟ آیه که میگه این کان از او اصطفین فنظرت و نرامیتره، کسی که آدم کشته خطه، خب باید دیه بده، آیه نداره بده این کان از او اصطفین فنظرت و نرامیتره، اینو نمیگیره؟ اون نفقه است، نفقه از باب عقد ثابت نمیشه، حکمه. امرأت استعدت علی زوجها، یعنی از باب وفای به عقد طرف باید نفقه بده؟ بله، ما نگفتیم هرچی موضوعش عقده، هر کسی که عقد زوجیت ببنده، این اونی که اوفو بالعقود اقتضا میکنه انجامش رو، نه اوفو بالعقود نفقه رو دیم. نفقه وجوب نفقه حکم شرعی دینم ثابتون، اصلا لولا حکم شارع نفقه زوجه دینیست که نه از باب قضیه شرط ارتکازی و کذا، نه از باب حکم تعبدیه که زن خلاصه مستحق به نفقه بلا اشکاله، و لذا اگر مرد نفقه رو ادا نکنه زن حق طلاق هم داره، این ربطی به قضیه اوفو بالعقود نداره.
نوت
مواردی که هم عقد این قابل است میشه آیه نظرت
امام
میسره واجب بود که شرط واجب بود که بیان میکنه، یعنی ادای
این دین و زمانش رو
تأخیر
میندازه
تا بل اطلاق، بل اطلاق
نه
آقای من بل اطلاق دیگه. فقط گناه این وحش اینه که تو کلمات سابقی نیست، تنها مشکلش همینه. برید بعد دقت بکنید، ولی بالاخره بنا نیست که دیگه حق منحصر باشه در اون چی در مستورات فقط آمده باشه. خب این وجه عمده ما و در حقیقت دو وجه شد بر وجوب تکسب در مقام. علاوه بر این دو وجه برخی از وجوه دیگر هم که در کلمات محققی فری به اونها اشاره شده ممکنه در مقام ذمیمه بشه، که حالا ما دیگه نیازی به دیگر وجوه نداریم، ولی در این حال بر این که اشاره مرحوم محققی فری اشاره به ده وجه کرده و همه وجوه هم در صدد ردش آمده و انصافا بعضی از وجوهی که رد کرده ردش به جاست، اما این وجوهی که ما عرض کردیم، این دو وجهی که ما عرض کردیم و برخی از این وجوه دیگری که تو کلام محقق کنی آمده قابل رد نیست. از جمله وجوهی که در کلام محقق کنی آمده به عنوان، حالا نمیدونم بچه چندم در کلام ایشون ذکر شده، اینه که شخصی که ذوالحرفه یا قدرت بر تحصیل اداء دین و قدرت بر کسب برای اداء دین داره، این هادا غنیه، پس بنابراین از بابی که این آقا غنیه بر او مثلا منتها، نه از باب این که بیانی که ما گفتیم غنیون، پس اونی که آیه گفته نظرتون الام میسره، خب الام میسره، خب این آقا اهل یسر و داراییه. اون بیانی که ما داشتیم این بود که اصلا موضوع آیه دو اسره اینو شامل نمیشه. محقق کنی از این طریق آمده، وجهی که ذکر کرده اینه که آیه میگه نظرتون الام میسره و کسی که متمکنه از کسبه لحول میسره، چون میسره یعنی چی؟ یعنی که تا طرف زویوس رو غنا باشه و هادا غنیه. پس اون غایت در آیه شامل مورد نمیشه که بگیم تکسب واجب نیست. کسی که قدرت بر تکسب داره مشمول اون چه در آیه است که انتهای عمد امحال، لا یمحل، چون یمحل الی یسار الی میسره، و کسی که متمکن از تحصیل اداء دینه هادا میسر له، به معنی انه ذو یسار غنی، به این بیان تو کلام ایشان آمده. بعد ایشون این وجه که ذکر کرده اشکال فرموده، فرموده آقا این طور نیست که این آقا به اصطلاح از عنوان مؤثر خارج بشه، رویسار بشه. بله این آقا غنی شد، قبول داریم، این آقایی که متمکنه از کسب غنیه، ولی زیاد فرمده قبول داریم یحرم الزکات علیه، اما گفته این غنی از عنوان مؤثر که خارج نیست و فرضش هم اینه که میسره یعنی رویسار یعنی رومار. خب این آقایی که الان آه در بساط نداره اما توان رستم داره که بره کار بکنه و در بیاره، این آقا غنیون، بله میگه من قبول دارم غنیون، اما میگه نسبت بین غنی و بین موسر عموم و خصوص من بچه. اونی که عنوان در آیه موسر لا یجب علیه اداء الدین و امکان غنیه، شما گفتید این آقایی که توان داره غنیه و لذا تحرم علیه زکا، آیه میگه نداره، مؤثر که هست اداء دین بر او واجب نیست. شما میگید آقا این غنیه و لذا تحرم علیه زکا، کجای آیه گفته که باید مؤثر غنی نباشه؟ نه، مؤثر ولو غنی باشه اداء دین بر او واجب نیست. ایشون فرموده نسبت بین مؤثر و بین غنی عموم و خصوص من وجه، ربما یکون شخص مؤثرا غنی، یا مثل همین موردی که گفتیم مؤثر نداره دینش رو ادا بکنه، غنی هم هست توان تکسب داره، و قد یکون مؤثرا ولا یکون غنی، یا و قد یکون غنی ولا یکون مؤثرا، اما یه جا میتونه هم مؤثر باشه هم غنی باشه. مثل همین مورد ما نحنفی. پس بنابراین بر این آقا تکسب واجب نیست، چون آیه گفته این کان دو عسرتن نظرتون الی میسره و این کان غنیه. خب این فرمایش این محقق بزرگوار، من نمیدونم این بزرگوار چرا اینقدر دست و پا میزنه، مگر خود ایشان قبل نفرموده المعسر هو الفقیر و الاحصار هو الفقر؟ خودش فرمود و اونجا خودش فرمود. چی این بزرگان فرمودن؟ معیار در مستثنا نفقه یوم و لیله است. گفت معیار در استثنا نفقه تو سنه، بلکه مشتیتر بیش از نفقه سنه. خودش فرمود قبل. خب حالا اگر خودش اونجوری فرموده، حالا اینجا آمده میگه نه آقا، میتونه هم مؤثر باشه هم غنی باشه. این یه خوشه اولیش بر مؤثر بنا شد فقیر. اگر فقیر و غنی با هم قابل جمعه، بگید مؤثر و فقیر هم با هم، مؤثر و غنی هم با هم قابل جمعه. ولی آقا مؤثر بنا شد فقیره و فقیر با غنا قابل جمع نیست. اینو که شما یه مرحوم آیکنی قبول داری؟
غنی رو دارن دو جور معنا میکنن، غنی در مقابل این که قدرت داشته باشه یا غنی.
غنی دیگه غنی، غنی غنی، فقیر دیگه غنی نیست دیگه.
به چه
معنایی نداریم علل اطلاق. ایشون میگه قبول دارم کسی که فقیره غنی نیست، کسی هم غنیه فقیر نیست. اما در این حال این آقایی که ایشون میگه فقیره، این آقایی که مؤثره، مؤثره به این معنا که نداره دینشو ادا بکنه، اما این آقا غنیه. ما میگیم که اگر قدرت داره و این قدرت داره مساوی غناست، پس دیگه فقیر نیست. شما خودت گفتی فقیر نیست. میگه هم فقیر هم غنی، اینا با هم جمع نمیشه. اینم یک وجه. وجه دیگری در کلام ایشان هم مطرح شده که منافع حر به حکم ملکه. این آقایی که زور بازو داره منفعت داره، میتونه بره کار بکنه و با کار کردن اداء دیونشو بکنه. خب این اگر منافعش به حکم ملکه، گویا دارایی داره. بله شما ممکنه برگردید بگید که منافع حر مضمون نیست، کسی اگر این آقا رو گرفت و زندانش کرد منافعش مضمون نیست. اما این آقا که انه منافعش در حکم امواله. بعد شاهدی هم میاره مثلا این وجه ولذا تصح اجارته، یعنی میتونه این آقا خودش رو اجیر قرار بده، اجاره بده خودش رو به دیگری. اگر منفعتش مال خودش نیست، به حکم ملکش نیست، چطور میتونه خودش رو به دیگری اجاره بده؟ پس این منافع ولو ملک نیست، اما به حکم ملک. بعدش این جواب میده محقق کنی از این وش به این که خب این منافع ملک نیست ولذا مضمون نیست، حالا که ملک نیست پس طرف غنی نیست. اینجوری جواب عرض ما به ایشون اونجا یک کلمه است. با اون اینکه اصلا منافع لازم نیست ملک باشه، منافع اونی که داره میگه به حکم الملک، یعنی در این که موجب صدق غناست. کسی که اهل حرفه، اهل صنعته، توانایی کار داره، بگید این منافع هم ملک نیست و لذا حبس او موجب ضمان منافع نیست. اما این منافعی که ملک نیست موجب صدق غناس بر او و لذا تحرم علیه الزکا. اگر منافعش به حکم الملک فی صدق الغنا و منع صدق الفقر، نتیجه این میشه که در این مورد نباید شما بگید مورد مشمول آیه امهال و انذاره. تا اینجا ما این چهار وجه ذکر کردیم و این وجوه هم تمام بود در مقام در وجوه تکسب. حالا اشاره میکنم ایشون مجموع وجوه رو به ده وجه منتهی کرده، اونا هم یه اشارهی بکنم و اونا درست نیست دیگه. ما گفتم از اون جاهایی که اگر بخوایم به اونا استشهاد بکنیم یذهب باطلکم به حقکم، ولی برای این که ایشون خلاصه سیاهش رو پر کرده از این موارد که بعد حمله کرده به همه، وجوه ذکر کرده بعد مثل یرد علی الاول علی الثانی علی الثالث، این موجب شده که حقم در این بین یرد علیه شده. با حال این که نه، این وجوه حسابش جدا و اما معدای این وجوه استشهاد کرده به عنوان یک دلیل دیگر بر وجوب تکسب به اون قضیه کان علی و یحبس و فدین و اینکه اگر تبین له حاجتون و افلاس تحویل طلبکارا میداد و میگفت اصنعو بهی ما شئتون واجرو خلاص اون رو به کار بگیرید. معنیش اینه که کار کردن بر او واجبه که حضرت فرمود که بگیرید و به کارش بگیرید بر انجام استیفاء دیونتون. این مثلا یه بر از اینشون جواب داده گفته خب ما اینو قبلا جواب دادیم که این که گفتنی نیست، فقها همچین چیزی نگفتن، یعنی این که طرف ولایتی طلبکار بر استیفاء دیونش از این طریق نداره. ما هم گفتیم که بله ولایت بر استیفاء خودش مسئله مستقلیه، ولو این که گذشت این که این قضیه عمده دلیل بر ردش دعوای اجماع بود که مسئله روشن نبود و مقتضای نص معتبر ولایت طلبکار بر استیفاء دیونش از این طریق بود. ولی ما به این وجه نمیخوایم استشهاد بکنیم تا دیگه اینجا تو اون دنده بیفتیم. وجه دیگر در کلام ایشون آمده، گفته آقا اگر بگید تکسب واجبه یستلز مفاسد کثیره، نمیدونم مفاسد کثیره که داره دیگه اشاره به چیه. نه اگر بگید آقا تکسب بر او واجب نیست چه مفسده پیش میاد؟ بعدشون جواب داده گفته که آقا اینا استحسان دیگه، مفاسد کثیره یعنی چه؟ وجه دیگری در کلام ایشون باز مطرح شده و اون این که آقا این آقا برای قوت عیالش که برش تکسب واجبه، خب قوت عیال از مصادیق دینه، مخصوصا قوت زوجه و نفقه زوجه، مسکن و لباس و نفقه زوجه دینه، ولذا اگر شوهری نفقه زوجش رو ادا نکنه یه مدتی بگذره ذمه‌اش بدهکاره. فرق بین نفقه زوجه و نفقه دیگر اقارب، نفقه دیگر اقارب کفر تخفیفیه، آدم نون بچهش رو نده بدهکار بچهش نمیشه، گناه کرده اما مدیون نیست، از ترکه مستثنا نیست، اما طرف نفقه زوجه رو نده دین علی زوجه و از ترکه او مستثنا خواهد بود به عنوان دین. این یه وجه. پس بنابراین اگر بر نفقه زوجه تکسب واجبه، خب بر دیگر بدهیان تکسب واجبه. جواب این اینه که این قیاسه. ما میگیم بر نفقه زوجه تکسب واجبه، بر این دین واجبه. این هم اصلا وجوبش قبل از دین شدنشه، یعنی امروز هنوز این خانم طلبکار نشده باید برید قضاشو تهیه بکنید تا اگر ادا نکردید اون وقت میشید بدهکار. اصلا شما باید کاری بکنید که دین محقق نشه. مکلف زوج حکمن تکلیفیان به اینکه انفاق علی زوجته بکنه، نه اینکه بعد از آنی که بدهکار شد انفاق بکنه. یعنی وقتی فردا شد نفقه دیروز خانم رو به عنوان بدهی پرداخت کنه، نه همین امروز که هنوز دین نشده مکلف ادا بکنه و اگر ادا نکرد اون وقت میشه دین. خب این مورد خاص، اصلا خروج هم موضوعی داره از دین، چون هنوز دین نشده انفاق واجبه و بر فرضم در این دین انفاق واجبه تکسب واجبه، دلیل بر این نمیشه که هر دینی تکسب درش واجبه. بر زندگی خودش تکسب واجبه از بابی که بالاخره سکنای او زندگی او منوط به ادای دین و الا خونه برش جهنم میشه، اما مال دیگر مردم تکسب واجب نباشه چه اشکال داره؟ قیاس که در شریعت جایز نیست. نفقه زوجه رو هر قیمتی برو بده، اما این که دیگر بدهیاتون نه، برو تو قهوه خونه داشتی بده، مشهور فقها که اینه، داشتی بده، نداشتی تکسب واجب نیست. وجه نمیدونم نهم میشه بحث این که گفتن اگر طرف جنس مخالفی داره باید دارن بفروشن ادای دیونش بکنن. طرف بدهکار به 1,000,000 تومان کتاب داره، کتاباشو ببرن بفروشن دیونشو ادا بکنن، پس معلوم میشه که ادای دین تکسب بر ادای دین واجبه. ایشون جواب داده گفته آقا این کسی که جنس مخالف داره این اصلا رو اسره و فقیر نیست، این آقا ملاک زمین داره، شندر قاس پول بدهکاره، 1,000,000 تومان بدهکاره، خب یه لقمه از این زمیناشو بفروشه چند تا از این 1,000,000 تومانشو پرداخت کنه، آقا اصلا موضوع کردن از کردن وجودی که دیگه یه حباطه رو کن به حب کن. ما به اینا استشهاد نکردیم که مرحوم محقق کنی به ما برگرده اشکال کنه. وجه دهم تو کلام ایشون آمده استصحاب و تصمیم قول به وجوب تکسب در غیر اون به عدم قول به فصل، در جایی که طرف هنوز مؤثر نبود خب بر او تکسب در ادای دین واجبه دیگه، اونجایی که مؤثر نیست. خب بعد از آنی که مؤثر نبود مؤثر شد، استصحاب یه الان اون وجوب تکسبی که قبل بود الان باقیه. بعدشون برگشته جواب داده گفته آقا اون وقتی که بر او واجب بود وقتی بود که مؤثر نبود، تبدل موضوع است، بر مؤثر اداء دین واجب نیست. اون وقت که مؤثر بود الان شده مؤثر. اثبات وجوب تکسب بعد از طرق به احضار من اثبات حکم ثابت لموضوع لموضوع آخر. ایشون اینجوری جواب داده. ولی از اونجا که ما این کلامشون رو خیلی بعید نمیدانیم، ولی تا تو این قسمت هم معطل نمیشیم، بگیم حق هم فرزن با ایشون، ولی دلیل ما بر وجوب اداء دین این وجوه نبود، عمده همون وجوهی بود که اون وجوه لا دافع لها کما تقدم. یبقى الکلام، ایشون تا اینجا 10 وجه ذکر کرده بود بر وجوب تکسب، بعد 12 وجه ذکر میکنه بر عدم وجوب تکسب. تا از عددش بترسی، با حال اینکه لیس فیها غیر تحویل و ارهاد و ابراق. کلمات ایشون رو نگاه کنید، شاید در یک جلسه به اون کلمات ایشون هم بپردازیم چون خیلی معطلی نداره، ولی حتما نگاه کنید کلمات ایشون. 12 وجه عدد نمیاره، اما میگه مضافن علی انه کذا، در عین اختصار به تفصیل یأتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.